بحث کنترل کارگری و رابطش با مواظب بلشویک‌ها از این جهت من انتخاب کردم که به نظر من یه گوشه مهمی از تجربه شورویه و یکی از مسائل مهمیه که انحرافاتی که بعداً انقلاب اکتبر بهش دوچار میشه رو در این رابطه توضیح میدن و یکی از به اصطلاح پایه های هر جور نقد جامعه شوروی بحث کنترل کارگری. ما خودمون تو برنامه‌مون یه خواست اینطوری داریم که کنترل کارگری توسط شوراها در تمام سطوح، اگه همینطور الان این برنامه رو به دست ما بدن و توی بحران انقلابی یا تو فردای انقلاب پیروزمندی رهامون کنم، من فکر می‌کنم هر کدوممون یه نوع کنترل رو تبلیغ می‌کنیم و یه نتیجه گیری از این بحث کنترل می‌کنیم. این همون واقعیتی که تو روسیه هم اتفاق افتاد، یعنی تفسیر مسئله کنترل کارگری به اشکال مختلف و اینکه بالاخره چه تفسیری تثبیت شد و چه تفسیری جا افتاد محور بحثه. الان رو خود برنامه حزب کمونیست اگه بنا بود کافی باشه برای راهنمایی دادن به ما، به نظر من اگه برنامه باشه فقط در اون مبنا بریم، چیزی بهتر از اون از ما در نمیاد. شخصا اینطور فکر میکنم. هر کس میتونه پیش خودش فکر کنه این کنترل کارگری یعنی چی؟ و من اینجا سعی میکنم بگم برای بولشویک‌ها به چه معنی بود، برای منشویک‌ها به چه معنی بود، برای آنارشیست‌ها به چه معنی بود و اون چیزی که واقعا عملی شد چی بود و تا چه درجه میشه موضع مستقل کمونیستی رو این وسط پیدا کرد. به هر حال من قبل از اینکه وارد بحث بشم دو سه تا موزل رو اینجا طرح میکنم و فکر میکنم بحث کنترل کارگری باید در رابطه با این موزلا هر کس تو ذهن خودش بذاره. یا بهتر باشه بگم فیلتر، یه زاویه های معینی که هر بحثی رو از پشت این فیلترها یه بار بهش نگاه بکنه. به نظر من با هر کدوم از اینا، با در نظر گرفتن هر کدوم از این نکاتی که من میگم، میتونیم توی پولمیکای اصلی تو حزب بولشویک چیزهای جدیدی تشخیص بدیم و موازی رو که داریم بررسی میکنیم از یه زاویه جدیدی ببینیم. برای مثال کمونیستای چپ طرفدار ادامه جنگ با آلمان بودن، داشته که قبل از پیروزی انقلاب چپترین کمونیستا طرفدار شکست طلب بودن، طرفدار ختم جنگ بودن. اینو چطور توضیح میدیم؟ خود اونا چطور توضیح میدادن؟ در همون موقع است که بورژوازی روسیه طرفدار ادامه جنگ. یا برای مثال بحث مدیریت تک نفره، بورژوازی طرفدار مدیریت تک نفره است، طرفدار اتوریته در کارخونه است و تو پروسه‌ای که تو روسیه اتفاق افتاد می‌بینیم که بولشویک‌ها عملاً به نفع مدیریت تک نفره موضع گرفتن و مدیریت تک نفره عملی کردن. نکات اینطوری زیاد هست که وقتی بهش نگاه می‌کنیم شاید بشه گفت به درستی قابل تشخیص نیست که چه چیزی پرولتری و چه چیزی بورژوایی تو این پروسه و کدوم حرکت ضرورت انقلاب اکتبر و کدوم حرکت تکامل در جهت سوسیالیسم و کدوم حرکت احیای سرمایه‌داری و احیای سنت‌های بورژوایی در انقلاب روسیه. به نظر من چند تا نکته را اگه در نظر بگیریم میتونیم به بعضی از اینا جواب بدیم و کلا تجربه روسیه رو نقد مستقل روش داشته باشیم. اولین چیزی که باید مطرح بکنیم اینه که انقلاب اکتبر به عنوان انقلاب سوسیالیستی به هر حال یه پدیده یه پارچه و یک بودی نبود. انقلاب اکتبر تحولی تو جامعه روسیه بود که طبقات مختلف درش شرکت داشتن یا به هر حال ازش تأثیر می‌پذیرفتن و به هر حال انقلاب اکتبر یه مقطع تکامل تاریخی روسیه است به عنوان یک کشور، نه فقط یک انقلاب پرولتاری طبقه کارگر که نفس انجامش به این معنی باشه که دیگه از اون بعد دینامیزم حرکت جامعه رو پرولتاریا تعیین می‌کنه و نیازاش و سیاستاش. انقلاب اکتبر بعد محل تلاقی این گرایش‌های طبقات مختلف دید. این به این و منحصر به انقلاب اکتبر هم نیست. انقلاب 1905، وقایع دوران استولیپین، جنگ جهانی و انقلاب اکتبر همه با هم تو هر کدومش نگاه بکنید دو جریان بورژوایی و پرولتاری رو میتونید توش مشاهده بکنید که زیاد هم خودشون از هم تفکیک نمی‌کنن. روسیه کشور عقب مانده بود و بورژوازیش همیشه مشتاق یه خلأ ید از فئودالیسم به وجود آوردن بازار کار، صنعتی کردن روسیه، به وجود آوردن یک کشور مدرن امپریالیستی مثل فرد. این یه خواست قدیمی بورژوازی روسیه بود و قادر بهش نبود تا اون وقت. به طور کلی به صورت کلاسیکی قادر به انجام این کار نشد، برخلاف بورژوازی انگلستان یا فرانسه یا آلمان. خواست به وجود آوردن یک روسیه مدرن و روسیه امروزی و یک روسیه صنعتی خاصی بود که تو کل اپوزیسیون تزاریسم وجود داشت. جنبش کارگری روسیه با یه مقدار زیادی این آلمان رو با خودش هم میکرد، مثل خود ایران. ایران استقلال از امپریالیزم، صنعتی شدن، اقتصاد ملی رو رشد دادن، این خواستیه که به طور خود به خودی چپ با خودش هم میکرد اینو، در صورتی که ایده های و افکار جبهه ملیه و یه مقدار زیادی پرچم واقعی این قضیه رو جبهه ملی تو دور خودش به دست داشت. برای خواست یه انقلاب بورژوا دموکراتیک و یه تحول صنعتی با خواست یه انقلاب پرولتری و یه تحول طبقاتی تو روسیه از 1905 تا 1911 در کنار هم حرکت میکنه. تو 1905 پرولتاریان شوراهاشو به وجود آورد، ولی اون چیزی که عملاً اتفاق افتاد درجه ای از حرکت به سمت اون انقلاب بورژوا دموکراتیک بود که نهایتاً اونم شکست خورد. ولی مثلا حرکت استولیپینی بعضی از اون نیازهای بورژوازی رو برآورده کرد. من میتونم اینطوری بگم زمانی به طور واقعی پرولتاریا و بورژوازی تو انقلاب روسیه از هم جدا میشن که جنگ جهانی شروع میشه و خط مشی که پرولتاریا از بورژوازی جدا میکنه موضع شکست طلبی لنین. یعنی درست اونجایی که پرولتاریا میتونه این قابلیت ایدئولوژیکی رو پیدا میکنه که در مقابل همه خواستا برای روسیه قدرتمند و یه روسیه مستقل و آزاد و آباد و مدرن خواست شکست دولت خودی رو مطرح بکنه، اونجاست که به طور کلی از تمام سنت‌های قبلی انقلاب بورژوا دموکراتیک و آرمان‌های بورژوا دموکراتیک اپوزیسیون روسیه میبره، یا لااقل به طور عمده اونجا میبره. و این که منشویک‌ها در اون مقطع نمیبرن دقیقاً به خاطر دقیقاً گویای همین واقعیته که منشویزم روسی دقیقاً همون جنایی از چپ روسیه است که آرمان‌های ملی‌گرایانه و مدرنیسم بورژوازی رو با خودش هم میکنه، درست مثل چپ فدایی و چپ فکاری که تو ما داشتیم، به این معنی که هدف اقتصاد ملی، هدف صنعتی شدن رشد نیروهای مولده است و همه اینا. به این درجه این فصل مشترک چپ سوسیال دموکراسی روسیه با بورژوازی روسیه است و خودش تو انقلاب 5 تو بقایای استولیپین نشون میده، ولی تو جنگ به طور واقعی اینا از هم جدا میشن و اونم عمدتاً از طریق بولشویک‌ها. منشویک‌ها این آرزو و این آرمان رو با خودشون هم میکنن با انقلاب اکتبر. و انقلاب اکتبر هم باز برای هر دو طبقه میتونه حلقه‌ای باشه در تکامل این آرمان. برای پرولتاریا میتونه انقلاب سوسیالیستی باشه که باید به سوسیالیسم منجر بشه. برای بورژوازی میتونه هنوز انقلابی باشه یا تحولی باشه که به صنعتی شدن روسیه و به وجود آمدن یه روسیه مدرن منجر بشه. روسیه به همین خاطر است که بعد از 2-3 سال اول که به طور طبیعی بورژوازی از دولت بولشویکی فاصله میگیره، ما شاهد یه پروسه‌ای هستیم که بورژوازی به دولت پرولتری یا به دولت بولشویکی نزدیک میشه، با آرمان‌های صنعتی شدنش رو تقدیس میکنه و میره پشت سرش و تمام کادر پروسه صنعتی شدن روسیه و سنت‌های صنعتی شدن در روسیه بورژوازی تامین میکنه و میره باش. این یه حرکتی که تو ابعاد سیاسی، بین‌المللی، دیپلماتیک، فرهنگی، ادبی از بورژوازی کاملا میشه مشاهده کرد. ادبیات بورژوازی اون موقع میره پشت سر حکومت کشور خود. درست همین حالتی که امروز نگاه بکنید جمهوری اسلامی با سلطنت طلبها داره. جمهوری اسلامی رو میخواد سرنگون کنه، ولی در جنگش علیه عراق کاملا میره پشت جمهوری اسلامی و کاملا میره پشت ارتشی که اون جمهوری اسلامی برای تحویل گرفت. بورژوازی روسیه با انقلاب اکتبر کارش تموم نمیشه که هیچ، فقط برای دوره کوتاهی عقب نشینی میکنه و بعد تشخیص میده برای اولین بار در تاریخ روسیه یه دولت متمرکز با قدرت تشکیل شده که خواستار تحول صنعتی سریع جامعه است و از اون مقطع میره پشت. این دوگانگی که بنابراین میگم باید تو ذهن داشت وقتی راجع بحث کنترل کارگری بحث میکنیم و پولمیکایی که حول این شده، یکیش اینه که در درون پرولتاریا چه بحثایی داره مطرح میشه حول کنترل کارگری و کدوم این بحث هاست که به طور واقعی موازی اون آرمان سنتی بورژوازیه. و به این ترتیب یه بولشویک، یه کمونیست اگه بخواد موضع بگیره روی همچی پروسه‌ای، چطور میتونه به نفع حفظ دولت انقلابی پرولتاریا موضع بگیره، در این حال به نفع بورژوازی که میخواد این دولت رو به عنوان دولت مرکزی دو کشور خیش حفظ بکنه قرار نگیره. چطور میتونه به نفع فرض بکنید جنگ انقلابی موضع بگیره یا به نفع حفظ تمامیت ارضی روسیه انقلابی موضع بگیره یا دفاع از میهن سوسیالیستی موضع بگیره بدون اینکه در کنار جنگ طلبی قبلی کرنسکی و غیره قرار بگیره، که عملا میدونیم لنین ها موضع نگرفتن به نفع ادامه جنگ، ولی بوخارین ها که موضع گرفتن به نفع ادامه جنگ توسط دولت انقلابی خیلی براشون سخته، که خودشون از خواست بورژواها که در این حال میخوان خاک روسیه در دست روسیه باشه برای چون بالاخره این موقع تحویل صاحبش داد بورژوازی باشه، خودشون سخت از این تفکیک بکنن. من اینو میگم برای اینکه بگم تو هر پولمیک راجع به شوروی سه مسئله مطرحه نه دو مسئله، پرولتاریا یا بورژوازی. پولمیک درون پرولتاریا که دو قطبی رو تشکیل میده، به اضافه یه قطب واقعی بیرون پرولتاریا که تو جامعه به همون جدیت مطرحه و حتی میتونم بگم نفوذش از حزب بولشویک و گسترش آرماناش از آرمانای پرولتاری بیشتره، و کسی که میخواد موضع بگیره چه رو سوسیالیسم در یک کشور، چه رو پروسه مسئله کنترل کارگری، چه رو مسئله صنعتی شدن، چه رو مسئله دموکراسی درون حزبی، چه رو مسئله دموکراسی در تولید، باید اینو برای خودش مشخص بکنه که داره نسبت به کدوم این جریان ها موضع میگیره و همسو با کدوم جریان. بحث کنترل کارگری به این معنی وقتی بهش نگاه میکنیم اینطوری به نظر میاد از بیرون که بورژوازی تونست به هر حال سنت های خودش رو در تولید مستقر بکنه، یعنی از بحث اختیارات از پایین و کنترل کارگرها در سطح کارخونه و اختیارات وسیع مدیریت کارگری در ظرف 3 سال وضعیت تبدیل میشه مدیریت تک نفره کمابیش و خط رسمی خط مدیریت تک نفره است. خب اینه که روز اول منشویکا تازه از منشویکا بالاتر تزاری ها میگفتن، این خطی است که دولت موقتی ها میگفتن، ولی میبینی حزب بولشویکی درست در یه مقطع 3 سال بعدش تو اون موضع ایستاده. آیا این به معنی پیروزی سلطنت طلبا و لیبرال ها در روسیه است؟ آیا کسایی که در طول این مدت از مدیریت تک نفره دفاع کردن از یه موضع تزاریستی دفاع میکردن؟ آیا پشت به طبقه کارگر میکردن؟ این تشخیص این مسئله به نظرم کلید قضیه است، وگرنه من شخصا فکر میکنم موضع لنینی در انقلاب اکتبر رو نمیشه فهمید. انقلابی میشه که بسیطرین تغییرات وجود میاره، برنامه رادیکالترین شعارهای حزب انقلابی و خود اون حزب انقلابی از فردا مدام داره جلو دست ابتکار توده ها، گسترش دموکراسی از پایین، دخالت کارگرا در تولید و غیره رو میگیره. این پروسه که واقعا اتفاق افتاد. آیا بعد از همونجا همونطور که آنارشیست‌ها موضع میگیرن تام گفت دیگه خب این بورژوازی دیگه، اینا خط مش سیاسی بورژوازی بود علیه اهداف انقلاب اکتبر، بنابراین تمام از بورژوازی بعد از قدرت میشه به حساب بورژوازی گذاشت و گفت انقلاب اکتبر کلا عقیم ماند و کروشتاد درسته هر کی منشویک ها میزنن، یا نه میشه نوعی دفاع کرد از این عملکرد بولشویک‌ها و توضیح داد شرایط تاریخیشو و حتی درس گرفت ازش و حقانیت بعضی از اعمالشون نشونه، که من فکر می‌کنم این دومیه و میشه این کارو کرد. بنابراین دو قطبی اولی من بحثم اینه، دو وجود همزمان دو جریان که هر دو خواستار تحولن، یکی پرولتاریا خواستار تحول سوسیالیستی جامعه است، بورژوازی خواستار تحول صنعتی جامعه است، یه جای اینا به هم منطبق میشه و یه جای کاملا دومی میشه، ولی تشخیص این که کی و چگونه و تو در بخصوص در بحث امروز ما کدوم این استدلالا داره آب با آسیاب کدوم این خط روش رو میریزه به نظر اون نکته ظریفی که در نظر داشت. یه دوگانگی دیگه ای که به نظر من تو ادبیات ما باید مطرح باشه و تو تفکر مراجع روسیه و کلا انقلاب پرولتاری باید مطرح باشه، ندیدم جای دیگه کسی راجعش حرف بزنه، تصفیه که دو فاز ماهیتا متفاوت تو دیکتاتوری پرولتاری است. من شخصا بر نخوردم به جایی که این دو فاز به طور مشخص به عنوان دو فاز مورد بحث قرار گرفته باشه، ولی نظر خود من اینه که دو دیکتاتوری پرولتاری دو فاز ماهیتا متفاوت در بر میگیره. فاز اول خلعیت و سرکوب مقاومت در مقابل خلعیت از بورژوازی، و فاز دوم نظارت بر یک ساختمان اقتصادی. به نظر من دومی بدون اولی معنی نداره و قانونمندی این دو دوره به نظر من با هم متفاوته. انگیزه های حزب انقلابی، روش های حزب انقلابی، سیستم های حکومت، اداره جامعه، اداره تولید در این دو فاز متفاوته. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در انقلاب اکتبر از فردای پیروزی قیام در پتروگراد خب خیلی ها میخوان دموکراسی کارگری، برنامه‌ریزی از پایین، کنترل و حسابرسی و غیره و غیره برقرار بشه. و مثلا ارتش دموکراتیزه بشه به نحوی که سربازا فرماندهشون انتخاب بکنن و غیره. درسته که رهبرای انقلاب کسایی هم که میگن متخصصین رو بیارین، یه پولی هم دستی بهشون بدین، لطفا زیاد چوب لا چرخ تولید نگذارید، تولید رو ببرید بالا، باروری رو ببرید بالا و غیره. اگه به نظر من اگه این تفکیک اساسی بین دو فاز ماهیتاً متفاوت تو دیکتاتوری پرولتاریا نباشه و از موضع فاز دوم فاز اول ارزیابی بشه، ما به این نتیجه جزئی نمیتونیم برسیم که عملکرد حزب انقلابی طبقاتی از فردای قیام پتروگراد عملکرد ارتجاعی چون از من اینطور نیست. لنین این الگولی ازش میخونم براتون که به نظر من جوهر این دو تا فاز توش هست، بدون اینکه خودش تفکیک بکنه یا دقیق باشه روش. میگه در هر انقلاب سوسیالیستی بعد از آنکه پرولتاریا مسئله کسب قدرت را حل کرد و به درجه‌ای که وظیفه خلعیت از خلعیت کنندگان و سرکوب مقاومت آنان به طور عمده انجام شده باشد، ضرورتاً وظیفه ایجاد یک نظام اجتماعی برتر از سرمایه‌داری، یعنی وظیفه بالا بردن باروری کار در همین و در همین رابطه ایجاد یک سازمان بهتر برای کار مطرح میشه. من اینو به این معنی این معنی‌ها رو می‌گذارم توش برای خودم. من میگم به اینجا داره ببینید از دو تا فاز حرف می‌زنه، یا دو تا فاز، دو پروسه کیفیتاً متفاوت، یکی خلعیت و سرکوب مقاومت خلعیت کنندگان و فقط به اون درجه‌ای که این کار عملی میشه سازماندهی اقتصاد برتر، اقتصادی که به طور واقعی و فنی از سرمایه‌داری برتر باشه، اقتصادی که به طور جدی بشه نشون داد تولید نیروهای مولده رو رشد میده. این هنوز اقتصاد سوسیالیستی نیست، این هنوز اقتصاد کمونیستی نیست به اون معنی که مارکس میگه ائتلاف تولید کنندگان، ائتلاف مستقیم تولید کنندگان. این هنوز اقتصاد دیکتاتوری پرولتاریاست که لنین بهش میگه سرمایه‌داری انحصاری دولتی، که من روی اینا حرف میزنم. ولی تو همین اقتصاد دیکتاتوری پرولتاریا تو این نقل قول لنین جوهر دو پروسه هست، یکی پروسه خلعیت و سرکوب مقاومت و دیگری پروسه ساختنه. و من فکر میکنم تمام نقطه عطفی که باید تو انقلاب دنبالش گشت حلقه است که ما رو از اولی دومی میزنه. اگه ما بخوایم اون بحث قبلیمون هم، یعنی اون دو قطبی که گفتم بین منافع بورژوازی و منافع پرولتاریا در یک انقلاب ظاهر سوسیالیستی مطرحه، با این تلفیق کنیم، اون وقت به چندین نتیجه مختلف میرسیم. تو فاز سرکوب استثمار کنندگان و سرکوب مقاومت اونان یه سری کارهای حزب انقلابی میتونه بکنه که به هیچ عنوان به معنی تلاش در ساختن یک اقتصاد برتر نیست. اینجا ممکنه از نقطه نظر آرمانهای سوسیالیستی درباره اقتصاد برتر همه اون کارا عجیب و غریب یا حتی عقب مونده نظریه، مثل فرض بکنید به زور گرفتن مازاد محصول دهقانی. من اینو برای خودم اینطوری توضیح میدم، حالا آخر بحث به همه اینا برمیگردم، که این فازی است که مقاومت استثمارگران رو بس سرکوب کرد و دولت انقلابی که اون شرایط باید تحویل میگیره برای سازماندهی ارتشش منتظر این نمیشه که بچهای کارگرا در مدرسه نظام 5 سال آموزش ببینن، بالاخره توپ تا 25 روز دیگه شلیک بشه و فلان جبهه معین ارتش سفید، و اگه یه متخصص این کارو میکنه باید بکنه. چه تضمینی هست که این فاز به نحوی که ما میخوایم تموم میشه میره تو فاز دوم؟ یه بحث دیگه است. ولی برای تفکیک این دو فاز، روشای حزب انقلابی تو این دو فاز به نظر من برای تحلیل شوروی و اصلا داشتن یه ختمش برای انقلاب پرولتاری حیاتیه، و اینو به نظر من بولشویک‌ها نداشتن برای انقلاب اکتبر شد. هیچ جا نیست در مقابل اپوزیسیون چپ، در مقابل دموکراتیک سانسولیستا، در مقابل آنارکو سندیکالیستا بولشویک‌ها چه این موضع گیری کرده باشن. از فاصله فوریه تا اکتبر هم هیچ جا نیست که بولشویک‌ها سعی کرده باشن این دو فاز رو برای طبقه کارگر توضیح بدن و عملکرد از پیش و بعدی خودشون رو تو این دو فاز معنی کنن برای طبقه کارگر، و طبقه کارگر باید تی کردن این دو تا فاز آماده بکنن. کاملا برعکس، صحبت سوسیالیسم با یک شبه، سوسیالیسم یه روزه، این یعنی محور سوسیالیسم، این کارو بکنیم دیگه یعنی خود سوسیالیسم، از این صحبت زیاده. دفاع از کنترل کارگری بدون قید و شرط در اون فاصله میکنن و اینا زیاده، و هر کسی طبیعیه وقتی بولشویک به قدرت میرسه انتظار اونا رو از داشته. ولی به نظر من اگه حزبی آمادگیش، این حزب آمادگیشو نداشت که فاز بعدی این حرکتشو برای قیام پیشبینی بکنه و طبقه کارگر آموزش داده باشه. در حال به نظر من باید تو طول این بحث در نظر گرفت که این بحث و موضع گیری هایی که از این احزاب من مطرح میکنم تو چه فازی از حرکت انقلابی جامعه داره مطرح میشه، وگرنه به نظر من بدون این تفکیک اصلا متدولوژی لنین قابل فهم نیست. به عملکرد لنین و لنینیسم تو انقلاب قابل فهم نیست و لیبرالیزمی که به نظر من الان به صورت اپوزیسیون جنبش کمونیستی جهانی مطرح میکنه خودشو تا حدود زیادی از این استفاده میکنه که آرمانهای سوسیالیستی رو با عملکرد بولشویکی در دو سال اول مقابل قرار میده و نتیجه گیری میکنه. اینکه چرا سرکوب شد، چرا متخصص اومد، چرا تکنیسیان ها رو راه دادن، چرا ارتش افسران قبلیشو نگه داشتن، چرا جنگ رو خط کردن، چرا انقلاب رو صادر نکردن، چرا کمک به انقلاب آلمان نکردن و غیره و نظامن در اینه که هر کنون حقانیت خودش میتونه داشته باشه، میتونه به طور درستی هم مطرح بشه، در عمل امروز مبنای تغذیه جریان هایی که وظایف فاز اول نمیبینن و تقریبا با قیام پتروگراد پیروزی رو مسجل فرض میکنن که نظامن اینطور نیست و از قیام تا آخر کمونیسم جنگی به نظر من دوره ای که هنوز فاز اول دیکتاتوری پرولتاریا به این تعریف که من ازش کردم داره طی میشه، فازی که گفتم وقتی تموم میشه که سرکوب خلاقیت کنندگان قبلی یعنی سرکوب بورژوازی به نتیجه رسیده باشه، سرکوب بورژوازی که در مقابل خلاقیت مقاومت میکنه نه سرکوب هر بورژوازی به طور کلی. دقیقا باید تو این دوره سیاست پرولتاریا خلاقیت سرکوب مقاومت خلاقیت شنوندگان باشه. اونتا آیا این پزه بروشوی این که دوره این کار را کرد و اینطور خوش رو تعریف کرد نکته دیگه تو بحث نیست. و مسئله بعدی که مطرح میکنم باز به عنوان تناقض تو ذهن یا تناقض یا دوگانگی به هر حال باید تو ذهن رفقامون ملحوظ باشه تو این بس خود مسئله کنترل کارگریه. راحت میشه راجبش صحبت کرد ولی به سختی میشه معنیش کرد. یعنی چی کنترل کارگری؟ اولا تو روسی این لغت معنی نظارت کارگری میده، چیزی به اون شدت کنترل که در فارسی استنتاج میشه بهش نیست. لغت روسیش یه چیزی بین کنترل و نظارت فلان بمانه. ولی خود ما وقتی میگیم کنترل کارگری یعنی چی؟ یعنی دستمزد رو تعیین بکنن کارگرا در کارخونه خودشون، یعنی مقدار تولید، نوع محصول، مرغوبیتش، خریدارش، از کجا موادشو بخرن، مدیریتشو، آیین‌نامه داخلیشو، آیا هر کارگاهی تو خودش باید کارگراش این کارو بکنن، چه ارگانش باید این کارو بکنن. اگه این کارو بکنن هر جریانی و مثلا جامعه‌ای که حدود 3000 4000 واحد تولیدی بزرگ داره هر کی بخواد برای خودش با اولویتش این کارو بکنه، صحبت اقتصاد برنامه‌ریزی شده چی میشه؟ آیا کنترل کارگری به معنی کنترل کارگران در محل تولیده؟ این یه برداشتنش. آیا کنترل به معنی کنترل توسط دولت کارگریه؟ اینم یه برداشته ازش که برداشت مسلط تو خط ریویژنیستی روسیه الان اینه، برداشت مسلط تو چریکی فدایی اینه، برداشت مسلط تو حزب توده اینه که کنترل به معنی کنترل دولت کارگری. و تا حدود زیادی وقتی لنین میخونه این برداشت بیشتر مسلط تو درکل اینم همینه یا چیزی شبیه اینه، کنترل توسط دولت کارگری. متا لنین دولت و دولت شورا میگه. برحال میخوام بگم که این بحث کنترل کارگری خودش برای خودش مسئله‌ای که هست باز مسئله‌اش که کنترل بعدم باید تعریف بشه. از کی وارد شعارهای کمونیست‌ها میشه، چرا وارد شعارهای کمونیست‌ها میشه، کی چه تصویری داره ازش و این تفسیرها و تصویرهای متفاوت باش ازش چطور باید همدیگه در تلاقی قرار میگیره و بالاخره اون چیزی که آخر سر از آب در میاد تفسیر کیه که عملی شده. اینا سوالای جدی این بحثه. یه نکته دیگه اینه که چرا حالا اصلا کنترل کارگری، کی گفت کنترل کارگری باید کرد؟ خود این به نظرم مورد سواله، میتونه باشه. مگه ما صحبت از این نمی کنیم که انقلاب حکومت رو دست طبقه کارگر میده و اونم جامعه رو اداره میکنه حکومت برنامه دموکراسی سیاسی که وجود داره تو جامعه و دموکراسی تولیدی که ازش ناشی میشه. خود بحث کنترل کارگری در مقابل کی داره علم میشه؟ در مقابل دولت کارگری، در مقابل کارفرمای بورژوا، در مقابل کارتل بورژوایی. چرا اصلا کنترل کارگری لازمه؟ آیا این به این آیا کنترل کارگری جزی از ایدئولوژی سوسیالیستی ماست؟ یعنی تبیینی از نظام سوسیالیستیه و این یه جزء از اون نظام سوسیالیستی که ما از پیش خودمون ترسیم کردیم؟ اگه اینه تکلیف رابطه برنامه باش چی میشه اونطور گفتم؟ اگه این نیست چه فرقی با ملی کردن داره؟ اگه دولت کارگری اقتصاد ملی میکنه خب دیگه کنترل کارگری یعنی چی جز همون بازرسی و نظارت که دولت داره به تمام بخشای ملی شده و مدیران کارگر دارن جامعه رو میچرخه، تولید رو میچرخه. به حال اینا موزلاتی که به نظر من باید مورد بحث قرار بگیره. بحث من اینجا کلا اینه، به نظر من پراتیکی که نهایتا در روسیه انجام شد پراتیکی بود که منشویکا از ابتدا تبلیغ میکرد. نقدی که امروز از بحث کنترل کارگری در روسیه وجود داره هم از طرف دیگه نقدی که آنارشیستا به این پراتیک منشویکی میذاره. پیدا کردن موزه بولشویکی تو اون چیزی که عملی شد و پیدا کردن یه نقد بولشویکی از اون چیزی که عملی شد به نظر من کار ماست. اینو توضیح میدم از این نظر که پروسه واقعی کنترل کارگری و بحث اداره کارخونجات تو روسیه به این سمت رفت که از یه ابتکار از پایین و خلاقیت از پایین افراطی و شدیدی که در فردای انقلاب وجود داشت، تقریبا هر کارخونه دست کارگر خودش بود، در ظرف چند سال به مدیریت تک نفره و دستور از بالا انتصابی رسید بدون اینکه کارگرها هیچ دخالتی داشته باشن تو این پروسه. خب این همون کاری بود که دولت موقت می‌خواست بکنه، علیش بولشویک ها موضع می‌گرفت. این پروسه، این رفت یعنی در جهت اون اهداف منشویکایی که دولت موقت هم واقعا تشکیل می‌داد و اون چیزی که عملا پیاده شد گویی از رو برنامه از این منشویک پیاده شده باشه. بعدش سالها بعد از این واقعه وقتی نقدای کنترل کارگری رو میخونی، نقدایی که به پروسه کنترل کارگری تو روسیه شده، تماما نقد سنت آنارکو سندیکالیستایی است که اون موقع متشکل بودن و فعالیت میکرد. انتقاد اینه چرا کنترل از پایین از بین رفت و اصلا چرا تمرکز از بالا به وجود اومد. موزه بولشویکی چیه در این مثلا؟ موزه بولشویکی در این تمرکز در اون کنترل از پایین چیه؟ و اگه یه بولشویک امروز بخواد یه نقدی بذاره رو خود عملکرد بولشویک‌ها در اون دوره چی باید بگه؟ کاری نداریم به اون پروسه واقعا منشویکی که رخ داد. این پروسه واقعا منشویکی به نظر من همون پروسه تفوق فلسفه وجودی بورژوایی برای انقلاب. که گفتم یه دو انقلاب میتونه فلسفه وجودیشو برای بورژوازی پیدا بکنه، برای پرولتاریان پیدا بکنه. و نهایتاً برای بورژوازی جا افتاد. این انقلاب اورتو به مهره‌ای در تکامل بورژوایی روسیه تبدیل شد. این عملکرد منشویکی و بعد و پروسه منشویکی تکامل بحث کنترل کارگری جزی از همون پروسه‌ای که در اون یه جای اختیار دست بولشویک‌های معین در میره، از خط بولشویکی در میره و بس کاملا به دست بورژوازی میفته و حزب کارگری دیگه نقشی نداره. اون چیزی که واقعا آخر سر انجام شد پراتیک بورژوازی بود در صنعتی شدن روسیه از 1929 بود. ولی قبلش بحث کنترل کارگری در یه دوره‌ای مورد بحث قرار گرفت، عملی شد، سیاست‌های مختلف در مقابل هم قرار گرفت. بولشویک و منشویک و آنارکو سندیکالیست حرفاشون رو زدن، ظاهرا بولشویک‌ها بردن ولی نهایتا منشویک‌ها سیاست‌ها رو تعیین کردن و اون چیزی که تعیین شد منشویکی بود. بعدها نقدی که از این قضیه شد نقد آنارکو سندیکالیست بود. امروز هر چی شما گیر بیارید بخونید راجع به کنترل کارگری، عمدتاً الهام گرفته از بحث جریان آنارکو سندیکالیستیه که به اصطلاح سوسیالیسم شو کمونیسم شورایی یا کمونیسم ضد لنینی کمونیسم غیر بولشویکی بشه. جنبش کنترل کارگری تو روسیه جنبش حزب ساخته‌ای نبود، دستساز هیچ حزبی نبود. فکرم تجربه رفقا از خود انقلاب ایران هم باز امکان پذیری همچی وضعی رو نشون میده که چطور کنترل کارگری تو ایران هم تبلیغه، نه چه تبلیغ چه حزب خاصی نبود، نه چه حرکت خود کارگره. این جنبش در روسیه وقتی به وجود اومد با سازماندهی و سازمانیابی معینی تو طبقه کارگر عجین شد و تداعی شد. اون سازمان های کمیته های کارخونه بود. یعنی بحث کنترل کارگری در روسیه کاملا منطبق بود به جنبش کمیته های کارخونه و کمیته های کارخونه در مقابل بقیه تشکل های کارگری اینو به پرچم خودشون قرار دادن. تشکل های کارگری دیگه ای که بود شوراها بودن، اتحادیه ها بودن و حزب سیاسی. یعنی کمیته های کارخونه، اتحادیه ها، شوراها و حزب سیاسی چهار جریان کارگری بودن که برای رهبری طبقه کارگر حالا یا به طور آلترناتیو همدیگه یا به عنوان مکمل همدیگه یا در زوایای مختلف تلاش میکردن، ولی به طور مشخص اتحادیه ها و کمیته های کارخونه در رقابت با هم و آلترناتیو با هم تلاش میکردن، کار میکردن. جنبش کنترل کارگری فلواقع از شروعش با وجود کمیته های کارخونه همزمان. این جنبش در نتیجه یه آرزو برای برقراری سوسیالیسم و یا آرمان سوسیالیستی به راه نیفتاد. حتی اگه رهبران معینش دو بولشویکایی که تو این صف بودن و غیره این همچی جایی برای کنترل کارگری در سوسیالیسم باز میکردن، خود جنبش کنترل کارگری نتیجه جنگ و نتیجه عکس‌العمل طبقه کارگری که به فلاکت افتاده و میخواد تولید رو در جهت معیشت خودش و بهبود وضع طبقه خودش به کار بندازه، نتیجه انقلاب فوریه بعد از جنگ بویژه. اون چیزی که قبل از جنگ وجود داشت درجه از دخالت کارگرها تو اقتصاد بود. یعنی وقتی که جنگ شروع شد در روسیه اومدن منشویکا تقریبا قانونی داخل کمیته های شدن به اسم کمیته های صنایع نظامی و این کمیته ها کارشون این بود که کارگرها رو تشویق کنن، نوعی سازماندهی بکنن که پشت جبهه جنگ از نظر تولیدی محکم باشه. تو این جریان منشویک‌ها شرکت داشتن، خیلی رهبرای عملی کارگر روسیه شرکت داشتن و این کمیته های صنایع نظامی چیزی نبود بهش بگی سندیکای زرد، چون همه اون موقع نمیدونستن که لنین گفته بعد شکست بخوریم. به طور طبیعی کارگرای روسیه طرفدار جنگ بودن، مگه بخش خیلی پیشرو ممتازشون. و بنابراین توی این جنگ اون شیوه بود که کارگر دخالت میکرد در پیشبرد جنگ جهانی و اون شیوه بود که به طور مشخص کارگرها رو به سازش با این جنگ امپریالیستی کشیده بود منشویک. متخب برای رهبرهای عملی رفورمیست و حتی شاید انقلابی تو گیومه طبقه تو این کمیته ها بودن. منتها در اواخر این قضیه بعد از اینکه سال آخر قبل از انقلاب فوریه رژیم تزاری برمیگرده علیه این جریان، دقیقاً به خاطر دخالت‌های زیاد این کمیته‌ها در سازماندهی کارگرها و بسیج کارگرها به وضعیت میلیتاریزه‌ای و همه این کمیته‌ها رو منحل می‌کنه، رهبراش هم می‌گیره میندازه زندان، که اینا با انقلاب فوریه آزاد میشن. یعنی در اینه که یه دوره کوتاهی قبل از انقلاب فوریه اینا بیرون بودن و فعالیت می‌کردن و سرشناس بودن، این جریانات قبل از انقلاب فوریه تو زندانن و با انقلاب فوریه آزاد میشن و همینا هستن که شورا رو تشکیل میدن، رهبری شورای رو وجود میارن، شورای پتروگراد رو وجود میارن. با آزاد شدن ایناست که جنبش شورای روسیه پا میگیره. ولی کمیته های کارخونه تو این وسط بخشی از این فعالیت های کمیته های صنایع نظامی رو انجام میدادن و در این حال کمیته های اعتصاب بودن در دوره قبل از انقلاب فوریه. کمیته های کارخونه اون کمیته های اعتصابی بودن که انقلاب فوریه رو کمابیش حرکت دادن به جلو. خواست کنترل کارگری از ابتدا هم به همین ترتیب روشن جز مطالبات اینا نبود. تا اونجایی هم که بود به تدریج و با بالا رفتن فشار شاق اقتصادی به وجود اومد، به خصوص که انقلاب فوریه بعد از دو سه ماه اول بعد از انقلاب فوریه بورژواها سرمایه‌گذاری روشون رو زیاد کردن، چون یه توهم به پیروزی انقلاب وجود داشت، کارگرها رو آوردن و همین کمیته های کارخونه در رأسشون که تولید رو بهتر سازمان بدن، انضباط کارگری رو بالا ببرن، بارآوری رو بالا ببرن، در مذاکرات با کارفرما طرف حساب کارفرما بودن و نفوذی رو که رو کارگرا داشتن در خدمت به سازش رسیدن اعتصابات انجام میدادن به کار میبردن. و به این ترتیب بود که خواست این بار طبقه کارگر داشت خواستش از بورژوازی میگرفت و در این حال بارآوری و انضباطش هم بالا رفته بود در یکی دو ماه اول بعد از انقلاب. تو این دوره است که سرمایه گذاری میره بالا، دستمزد میره بالا، اشتغال میره بالا و بلافاصله بعد از انقلاب فوریه زیاد صحبتی از کنترل کارگری نیست، حتی اگه به طور جز به جز کمیته ها مطرح میکنن. ولی بعداً با سخت شدن شرایط اقتصادی، فشار جنگی، رشد چپ تو کمیته های کارخونه، یواش یواش بورژوازی علیه این کمیته ها موضع میگیره و تو موضع خصومت آشکار با اینا میفته و تلاش در انحلالشون، جلوگیری از کارشون، که نتیجتاً از اون طرف هم به دلیل اقتصادی و هم در رابطه با تعرض بورژوازی به طبقه کارگر شعار مدیریت و کنترل کارگری مطرح میشه. چیزایی که در ابتدا کنترل بیشتر برای ادامه تولید بود، چرا بورژوا کنار میکشیدن تخت از تولید، سرمایه گذاری نمی کردن، مواد خامو احتکار می کردن برای اینکه کار کمیته کارخونه رو خراب بکنن و اینا هم رسما مدیریت رو اینجا اونجا به دست می گرفتن برای اینکه تولید نخوابه و کارگرها بتونن معیشتشون داشته باشه. یکی از خواستاشون احترام بود که باید به کارگرها گذاشته بشه. روابط تو کارخونه های روسی خیلی خشن و بی‌ادبانه و به اصطلاح سرکوبگرانه بود. این کمیته های کارخونه نقش زیاد داشتن تو اینکه کارگر واسه خودش کسی محسوب بشه و کارفرما مجبور بشه بهشون احترام بذاره و حرفشو حساب بکنه، گوشو نمیتونه تو محیط کار مثلا بی‌ادبی بکنه، جریمه بکنه و غیره، برای دیر اومدن یه روز مریض شدن و غیره. این نقش اینطوری داشتن. بارها شده که مدیریت رو به خاطر بی‌ادبی به کارگر اخراج میکردن این کمیته ها در بعد از انقلاب فوری. روی اشتغال و روی استخدام و اخراج و انضباط کار نقش داشتن. یه جاهایی تونسته بودن اخراج رو به دست خودشون بگیرن، اخراج و استخدام، و یه جایی نه. این کاملا بستگی به تناسب قوا داشت. تو مبارزه اقتصادی مذاکره با کارفرما و مدیریت اینا میرفتن جلو، کمتر اتحادی ها نقش داشتن. تو امور فوق برنامه فرهنگی باز نقش داشتن، رو دفاع از خواست کارگرها، اضافه دستمزد و غیره و اینجور کارا. خواست کنترل کارگری برای بهبود همه این کارا براشون مطرح بود. بالا بردن تولید، بالا بردن سطح اشتغال، بالا بردن سطح دستمزد و دریافتی کارگران. کمتر از زاویه سوسیالیسم و این مبارزه ضد بورژوایی مطرح بود. اینکه اینا این کارا رو انجام میدادن و اتحادیه‌ها نه، خب دلیلش این بود که در روسیه اتحادیه‌ها تاریخاً ضعیف بودن. هیچ وقت نتونسته بودن پا بگیرن. مغول یکی تو وضعیتی که هر کسی تکون می‌خورد می‌کشتن، صرف نمی‌کرد دیگه بری تو اتحادیه، می‌رفتی تو حزب سیاسی که حداقل به جایی برسه این مبارزه. این برای کارگر هیچ کانال قانونی غیر قانونی مبارزه، کانال رفرمیستی و غیر رفرمیستی مبارزه، اکونومیستی و غیر اکونومیستی مبارزه، هزینه سیاسیش فرق نمی‌کرد. برای اتحادیه‌ها معمول درجه سرکوب می‌شدن که احزاب دورای کوتاهی که روش می‌کردن سریع روش می‌کردن، ولی بلافاصله سرکوب می‌شدن و این باعث می‌شد که کارگرا بیشتر با احزاب سیاسی تماس بگرفتن و تو تشکل حزبی پیدا میکردن یا تو اون ارگانهای متشکل میشدن که رابطه نزدیکتری با تشکل حزبی داره، مثل همین کمیته کارخونه ها یا مثل صندوق های اعتصاب. از این طریق کارگرها تشکل غیر حزبی پیدا میکردن تا اتحادیه. اتحادیه کلا ضعیف بودن و عرضه سازماندهی این مسئله نداشتن. در اون کمیته های کارخونه بودن که نماینده جنبش اقتصادی طبقه و جنبش تلاش طبقه کارگر و در به دست گرفتن سرنخ تولید بود. اتحادی ها ربطی به این کار نداشتن تا بعد از انقلاب اکتبر. بعد از انقلاب اکتبر که اتحادی ها میان و این نقش رو از دست اینا میگیرن، فقط برای اینکه تحویلش بدن به خود کابینه، تحویلش بدن به وزارت اقتصاد و وزارت کار. عملا توی دوره محل نقش محلل بازی میکنن برای مسئله کنترل. ولی به هر حال تا قبل از انقلاب اکتبر اتحادی ها جریانی نیستن به قدرت اقتصادی و به قدرت تودهی به این نبانی عضویت به نفوذشون توی کارگرها در سطح محلی. به رهبران محلی کارگری عمدتا توی اتحادیه‌های تو کمیته‌های کارخونه است. کمیته‌های کارخونه تا قبل از انقلاب که واضح انتخابی نبودن و بعضا انتخابی بودن، ولی بعد از انقلاب برای خودشون اساسنامه‌ای درست کردن که متکی بودن مجمع عمومی اینا رو انتخاب میکرد و اینا کمیسیون های تشکیل میدادن برای انجام امور معین، مثلا کمیسیون کنترل بازرسی، کمیسیون توزیع، کمیسیون مصرف و غیره. یه سری کمیسیون هایی در اصل خود کمیته کارخونه تحت نظر کمیته کارخونه از تو مجمع عمومی انتخاب میشد، چیزی شبیه هیئت اجرایی مجمع عمومی که ما امروز تبلیغ میکنیم. این رابطه بود. حالا چقدر واقعا مجمع تشکیل میشد یا این کمیته تحت تابعیت بود یه بحثه، ولی اینکه تو اساسنامه خودشون این مناسبات رو میدن بعد از انقلاب فوریه یه بحث دیگه. شرایطشون این بود. اعضاش کارگرای ماهر بودن عمدتا و کارگرای مرد ماهر، کارگرای زن و کارگرای روستایی و تازه به شهر اومده نقش زیادی توی کمیته کارخونه ها نداشتن. کارگرای زن هم کم نقش داشتن و حتی نماینده مثلا کمیته کارخونه‌ای که همشون کارگرشون زنن ممکن یه مرد باشه به خاطر تجربه، به خاطر قیدوبندی که موقع وجود داشت. جنبش کمیته کارخونه سعی کرد خودشو سراسری بکنه، یه سری شورای بالا سر خودش وجود بیاره تا قبل از اینکه به کلی از سکه بیفته. در سال 1918 اینا 6 تا کنفرانس داشتن در سطح پتروگراد و سراسری و برای مثال یک کنفرانس پتروگرادشون به نمایندگی از 400 هزار کارگر پتروگراد، اینا 360 هزار تاشون رای داده بودن تا نماینده رفته بود. یعنی میخوام بگم حدود 80% کارگرای پتروگراد پشت سر کمیته کارخونه و انتخاباتش بودن که اینا تونستن کنفرانس مرکزیشو بزنن. اینا به هر به جزئیات اینا بحث وارد نمیشم. من بحث کلیشو مطرح میکنم. اگه خواستین تو بحث حاشیه‌ای میتونیم به جزئیاتش بپردازیم. اون چیزی که کمیته کارگری بودن، کارخونه بودن، بنابراین یه واحدایی شکل گرفته از پایین در سطح کارخونه و با نفوذ زیاد تو توده کارگران اون کارخونه با هدف مبارزه اقتصادی و قدرت تلاش در پیشبرد مبارزه اقتصادی، توانایی در پیشبرد مبارزه اقتصادی که به تدریج در طول فوریه تا اکتبر میرن به سمت بحث کنترل. به درجات این کارو میکنن و دست میزنن به مصادره مستقیم و کنترل و ایفای نقش مدیریت. تو کنفرانس‌ها و کنگره‌هاشون یکی پس از دیگری اینا میان و ایده کنترل رو درست‌تر فرمول‌بندی میکنن که ما باید مثلا این حقوق ما ایناست، اختیارات ما ایناست. ای تا قبل میگفته مثلا خرید مواد سوختی و غیره، الان دو تا لیست دیگه اشتغال، مثلا تعیین متخصصین، حقوق اونها، مدیریت، خرید، فروش، اینا رو به اختیارشون اضافه میکنن. مدام مبارزشون در این جهته که این اختیارات رو بگیرن. به طور واقعی اون چیزی که اتفاق میفته خط ایناست، یعنی در کنار اینا اتحادیه‌ها و حزب و دولت موقت و همه اینا دارن تلاش میکنن، شوراها هم هستن، ولی به طور واقعی بحث کنترل تا آخر وقتی که بالاخره حزب بولشویک کنترل رو متمرکز میکنه در دست دولت، دست ایناست. کسی نتونسته جز اینا به طور واقعی مدیری رو بیرون بکنه، مدیریتی رو به عهده بگیره. اتحادیه قادر به این کار نشده، دولت موقت که اصلا قادر به این کار نشده. اختلاف این کمیته های کارخونه در طول این مدت با اتحادیه هاست عمدتا. اتحادیه های کارگری محافظه کارتر بود تا خود انقلاب اکتبر، تقریبا تا 10 روز قبل انقلاب اکتبر رهبریشون دست منشویک هاست، دستایی که کمیته های کارخونه از 2 ماه بعد از انقلاب فوریه رهبریشون دست بولشویک هاست، با اینکه در این حال یه جریان آنارکو سندیکالیستی توشون هست و فعال هم هست، نفوذ هم داره اون جریان آنارکو سندیکالیستی. رهبری اینا میفته دست بولشویک‌ها بدون اینکه باز حزب در بالا فراخوان بده یا کاری بکنه. یعنی اگه شما اسناد خود حزب در رابطه با کمیته های کارخونه بخونید، نمیشه ازش فهمید که چطور این کمیته همه بولشویکن بدون کسی فراخوان بده که مثلا اینا تشکلای عمدن رو اینا باید کار کرد و غیره. بیشتر به خاطر ابتکار خود بولشویک‌ها که خودشون رهبر عملی کارگرا بودن و نقش این کمیته ها رو پیدا کرده بودن و توی اینا کار میکردن. کمیته های کارخونه عمدتا دست بولشویک ها بود از اواسط دوره بعد از انقلاب فوریه، ولی اتحادیه تا روز آخر دست منشویک ها بود که در این حال بولشویک ها توش نمایندگی میشد. خود اعضای کمیته های کارخونه هم خب عضو اتحادیه هم بودن و تو کنگره ها و کنفرانس اون شرکت میکرد. یکی از بحث های پایه این بود که این کمیته ها بشن سلول های محلی اتحادیه و خود کمیته ها به این رضایت دادن، گفتن باشه. مثلا بحث سر اختیارات بود، عمدتا سر بحث کنترل و بحث اختیارات. اول به این صورت بود که وقتی زور این کمیته ها میچرید که کنترل دست ماست، مدیریت دست ماست، حق مصادره دست ماست، ما با بانک طرفیم، ما قرض میگیریم، تولید را میندازیم، اخراج با ماست، استخدام با ماست، شما بازار کار مثلا مواظبش باشید، سطح دستمزد کلا با دولت طرف حساب بشید توش با اتحادیه، مقررات داخلی کارگاه دست ماست، امور کلیتر رو دست شماست. کمیته ها رو مسائل اقتصادی و کنترل رفته بودن، اتحادیه رو همون نقش سنتی اتحادیه کارگری تو جامعه بورژوایی که دفاع باشه از دست از مثلا دستمزد، ساعت کار و غیره. این اختلاف نظر اساسی بود سر دامنه اختیاراتشون و اینکه کی باید تابع کی باشه. توی دوره کمیته کارخونه میرن پایین که سلولای محلی اتحادیه باشن، ولی فقط تو همون جلسه میان بیرون کار خودشون رو میکنن و تلاش میکنن خودشون رو بالای خودشون رو سازمان بدن. شورای مرکزیش ناحیه‌ای و شهری کمیته های کارخونه رو تشکیل میدن و تا اون حد میرن که در طول این پروسه یه سال یه سال نیم حتی وزارتخونه آلترناتیو خودشون رو پیشنهاد میکنن، اداره برنامه ریزی آلترناتیو خودشون رو پیشنهاد میکنن. کمیته های کارخونه میشن شبکه‌ای از یه سازماندهی اقتصادی کل جامعه و اینو به دولت کار بروشویکی پیشنهاد میکنن که با این شبکه رو بذار مبنای وزارت اقتصاد، وزارت صنایع، همین شبکه مدیریت تصمیم گیری باشه، اون بالاش به این ترتیب نماینده انتخاب بشن و اون بالاشون شورای سر عالی اقتصادی این اندام بدنش باشه، این رو با اینا کار کنه. که عملا دولت این کارو نمیکنه، دولت از طریق وزارت صنایع میره رو شبکه وزارتخونه هایی که دولت موقت مثل همین اداره اقتصاد فلان استان، اداره اقتصاد فلان استان اینطوری سازمان میده کار خودشو. به حال توی مبارزه رو در رو این کمیته ها منحل میشن و از بین میرن، هیچ وقت ادغام به اون معنی نمیشن، ادغام میشن ولی عملا در سطح پایین کار خودشو میکنن.
بولشویکا برحال من موضع شوره هم بودن که البته شوره ها زیاد تو قلمرو اقتصادی وارد نمی شدن. شوره ها گفتم چطور با اون موج از خاطره انقلاب 1905 از شوره های زنده بود و اولین کاری که کارگر روسی کرد تشکیل شوره ها بود. در ظرف دو سه روز تمام شوره هایی که بعدن اسمشون می شنن تشکیل شد. 500 شوره در ظرف دو سه روز تشکیل میشه، بوده 900 شوره تا مثلا یه ماه بعدش و همه جا تقریبا شورای خودشو داره. شورای دو جور بودن، شورای کارخونه‌ای پادگانی یعنی کارگران سربازان و شورای محلی، شورای ناحیه‌ای، شورایی که واحد جغرافیایی برای خودش تعریف می‌کرد. به اضافه شورای ده تونم یه نوع شورای ناحیه‌ای بود. شورای کارگران سربازان برای یه شورای از شورای مثلا شورای کارگران سربازان پتروگراد که این یه نوع نمایندگی توش می‌داشت. یه شورایی بود مثل شورای ورزن شاید بهش بشه گفت که مثلا شورای شمیران ممکنه باشه، شورای مثلا فرض کن تهران پارس ممکنه باشه. اینجا هر ساکنی بنا به تعریف تو انتخابات شورا شرکت میکرد، طبقاتی نبود، شورای ناحیه‌ای و جغرافیایی بود. انتخابات شوراها اینطوری بود که از هر کارخونه بالاتر از 1000 مثلا یه تعداد میمدن، از هر کارگاه پایین‌تر از 1000 یه تعداد میمدن، از هر پادگان، از هر گروهان یه تعداد نماینده میمدن و شورای کارگران سربازان تشکیل میشد. وضعیت طوری بود که وقتی تو خود پتروگراد داره مثال این درصد انتخاباتی به نحوی بود که 87% کارگرای پتروگراد صنایع بالاتر از 1000 بود، بالاتر از 1000 کارگر و یعنی چند تا کارخونه بزرگه که 78% کارگرا رو تو نبوده، 83% داشت. اینا 440 نماینده اومده بود تو شورای مرکز شورای پتروگراد. از زیر 1000 نفری از کارگاه کوچیک که 13 تا 17 درصد کارگرها تشکیل میدن، از اینا 420 تا اومده بود، این تقریبا مشابه. و سرباز جماعت 2000 نفر اومده بود که 1000 نفر اومده بود باشه که یا اشتباه کردم همون 2000 نفر اومده بود که این به این معنی بود که خب شورا درصد کارگر صنعتی صنعت بزرگ توش خیلی پایین بود. برحال این معنی از این نمیشه که شورای نهاد دموکراتیک باشه تو اون شرایط. این شوراها از بین خودشون یه جماعت اینجا نمیشنم اولین کنگره سراسریشون رو تو ماه ژوئن به نمایندگی از 20 میلیون نفر که تو شوراها متشکل بودن تشکیل دادن. یه کمیته اجرایی مرکزی تشکیل دادن، 1000 نماینده در اون کنگره مرکزیشون کنگره سراسری شوراها وجود داشت. از این 1000 نفر که 300 شورا اومده بودن 250 نفر به عنوان کمیته اجرایی مرکزی انتخاب کرد که یه ارگان نشسته باشه. این که این باز اکثریتش منشویک و اسعار بودن. این 250 نفر هم به سهم خودشون یه پرزیدیوم، هیئت رئیسه یک کمیته اجرایی تشکیل دادن که اون فکر کنم 15-16 نفر یا 26 نفر میشه، اینجا رو یادداشت نکردم. و خود اون پرزیدیومش یه دفتر نشسته 7 نفره تشکیل. به این ترتیب اینطوری بود که مجمع عمومی مبنای تصمیم گیری ها بود، منتها هر کدوم از این درجات مختلف کوچکتر شدن توی سطحی از بحث وارد می‌شد و نشست می‌ذاشت. اگه بحث واقعی اینه که اگه همه اون جماعت هر روز می‌خواستی جمع کنی به اساس سطحی می‌شد و عملاً یه شرکت ضد کارگری می‌شد، برای اینکه هر آدمی می‌تونست بده این مدت تایید بکنه و یه رأی بگیره یا نگیره. این جلسات منظم مجمع عمومی در فواصلش و جلسات گروه‌های نشسته کوچیک اجازه میداد بحث‌های پخته‌تری به کارگرها ارائه بشه و اونا هم به طور پخته‌تری تو بحث‌ها دخالت بکنن، مثلا توی سن تجدید معین‌تری عمومی‌تری براشون مطرح بشه. و به هر حال اینطوری نبود که 2000 نفر مدام نشسته باشن، حد اکثر قرار بود 300 نفر و 250 نفر مدام نشسته باشن که 15-16 نفر جای اینا تصمیم‌های اساسی رو می‌گیره. مرزش هم اینطوری مشخص نبود که حتما این تصمیم رو این باید بگیره و اون نباید بگیره، همه اساسنامه‌شو بدونن. اصولا توی همچین شرایطی همچین اتفاقی نمیفته به این ترتیب. یعنی جماعت تصمیم میگیرن، میگن که میگه قبول نداریم، شورا رو خبر میکنه، میگن اینو گفته لغو میکنن و غیره. به هر یه جامعه زنده در حال انقلاب، نه یه نظام اجتماعی جا افتاده که مثلا مقررات چمه بدونه. خود شوراهای بالاتر و پایینتر هم خود مسئله بود که مثلا دامنه اختیارات شورای پایینتر، شورای فلان برزن نسبت به شورای شهر چیه؟ بالاخره اون میگیم دموکراسی مستقیم و اون پایین تصمیم گرفته شده، شورای بالاتر یا اصلا نه کمیته اجرایی شورای مرکزی تصمیم رو عوض میکنه، تکلیف چیه؟ این بحثا تا سال 24-5 طول میکشه تا حل و فصل میشه، تا روسیه داره یه قانون اساسی میشه که جا اینا معلوم. و همین داره برای این گفتم که شوراها هم در کنار اتحادیه و کمیته ها گفته باشم، شورا خودشون نقش زیادی تو سازمان دادن به اتحادیه‌ها و کمیته کارخونه‌ها داشتن. یعنی خود شوراها جور می‌کردن جا، پول، امکانات برای اینکه این کمیته‌ها تشکیل بشن و کار بکنن. همینطور اتحادیه‌ها. به این معنا با اینکه علی‌ظاهر منشویک‌ها خیلی نفوذ داشتن تو شورا، حرکت باز از پایین خود توده کارگران معنیش این بود که اینا با همدیگه کمک‌های جدی می‌کردن. حتی سیاست منشویکی اگه این بود که کمیته کارخونه‌ها تضعیف بشن، یعنی چه حرکتی تو پایین شورا دیده نمی‌شد. یه نکته بعدی این بود که شورا هرچی به سمت توده کارگری نزدیکتر می‌شد، به سمت توده ها نزدیکتر می‌شد، به معنی اینکه شوراهای محلی تری رو در نظر می‌گیری رادیکال‌تر بودن، همونطور که کمیته‌های کارخونه به طور جدی رادیکال‌تر از اتحادیه‌ها بودن که بدنه محلی جدی نداشتن و اینا تماماً یه اشیاء محلی بودن. شوراها رادیکال‌تر بودن، شورای محلی نسبت به شورای مرکزی. این سه تا تشکل وقتی در نظر بگیریم، شوراها تا یک حدی کارشون میرسه که توی سرکوب بلشویک پژوهش شرکت میکنن و دفترشون رو گرفتن و 400 نفر تو خیابون کشتن و اونجا لنینا دست از شعار تمام قدرت به شوراها میکشن. فقط بعد از یه ماه بعد، بعد از واقعه کورنیلوف و حمایتی که شوراها میکنن از بلشویک‌ها و اشتراک مساعی که میکنن تو سرکوب کورنیلوف، از که دوباره این شعار احیا میشه. وگرنه تو این یه ماه رسما کسی شعار زنده باد شورا نمیده تو بلشویک‌ها. شوراها ابزار پیشبرد سیاست بلشویکی نبودن، لااقل در سطح کارخونه. شوراها عمدتاً ابزار پیشبرد سیاست دولت موقت بودن تا اونجا که به کمیته اجرایی ها و غیرش مربوط میشه و سیاست منشویکی و اینا چه تو بسیج برای جنگ، بالا بردن بهره‌وری، سرکوب تظاهرات تا اون درجه که انجام شد این شوراها نقش داشتن. با این وجود بلشویک‌ها مدام شورا رو تبلیغ میکنن و کمیته‌های کارخونه برعکس، کمیته‌های کارخونه ارگانای هستن کاملاً بلشویکی، تا یه حد زیادی بلشویکی، به نوعی که اصلا اوایل فقط قطعنامه بلشویکی رو میشه توش تصفیه کرد، نفوذ واقعی دارن تو کارگرا و سازمانده‌های اصلی قیام هستن تو انقلاب اکتبر. این شبکه کمیته هاست که قیام و سازمان میده و فعلا اون ارگانای موافقی که اینا برای خودشون ساخته بودن است که قیام توی مناطق سازمان میده. با این وجود بلشویک‌ها هیچ وقت به طور جدی کمیته‌های کارخونه رو آشکارا به طور یه جانبه مورد حمایت قرار ندادن. این جریان های تشکل های غیر حزبی با سه جریان حزبی وقتی مخلوطش رو کنیم بحث های کنترل کارگری اون موقع دست میاد. یکی جریان بلشویکی، یکی منشویکیه و یکی جریان آنارکو سندیکالیستی. جریان منشویک ها گفتم طرفدار اتحادیه ها بودن، طرفدار تصورش این بود انقلاب بورژوا دموکراتیک، قرار جامعه لیبرالی درست بشه اینجا که اتحادیه سر جاش، دولت هم سر جاش، وزارتخونه هم سر جاش و بعد کمک کرد بورژوازی رشد بکنه از نظر اقتصادی. بنابراین بحث کنترل اصلا قبول نداشتن، بحث کنترل کارگری رو. نقش اتحادیه ها و کارگران رو این میدن که کار سازمان بده و از منافع اقتصادی کارگرا دفاع بکنه. مدیریت هم باید دست کارفرما و صاحب کار باشه. این ختمش منشویک است و اتحادیه از این ختمش دفاع میکنه، اتحادیه کارگری که دست منشویک هست. از نظر کنترل منشویک ها طرفدار کنترل دولتی بودن، گفتن نظارت و کنترلی اگه هست باید دست دولت باشه. وظیفه اقتصادی طبقه کارگر ایجاد اتحادیه قانونی میدونستن و بهبود شرایط اقتصادی و حفظ آزادی تشکل و حق اعتصاب و غیره، و میگفتن سوسیالیسم و کنترل بعد از یه درجه از رشد نیروهای مولده و توسعه سرمایه‌داری عملی میشه، اما نمیشه. به دولت فشار میوردن که ملی بکنه صنایع، به خاطر همین پیشرفت اقتصادی. و اسکوبلوف وزیر کار منشویکی تو دولت موقت رسما میاد توی کنفرانس اتحادیه کارگری در مقابل بولشویک‌ها و اتحادیه آنارشیست‌ها بحث میکنه که کنترل کار دولت سازماندهی کار کارگر است و بحث میکنن که باید مراقب ادامه تولید باشن کارگرها و اگه وقت بورژوایی ول کرد و بونگارا رفت نباید خودشون بگیرن مصادره کنن نگردن بلکه خبر بدن به شورای محل اون ترتیبشون دولت خبر آنارکو سندیکالیست ها قطب مخالف اینا بودن آنارکو سندیکالیست ها طرفدار کمیته های کارخونه و کنترل در سطح محل و اتفاقا کنترل فقط در سطح محل بودن اونا حتی به تشکیل شورای مرکزی کمیته های کارخونه و سراسری کردن جنبش کمیته های کارخونه رأی منفی دادن این بحثون این بود که هر تلاشی برای بوروکراتیزه کردن این سازمان از بالا و با توجه به متمرکز کردن و از بالا واسش ارگان رهبری درست کردن این بوروکراتیزمه و باید تو همین سطح محل همه مسئله فیصله بده بکنه و بحثون این بود که اتحادیه اشکال فاسدی هم برای سازش طبقاتی و جلوگیری از عمل مستقیم کارگرها ساخته شدن کمیته ها بهترین شکل سازمانیابی طبقه کارگران که تو تاریخ به وجود اومده و باید توسعه پیدا بکنن و کنترل رو دست بگیرن طرفدار کنترل کامل کارگری شامل استخدام و اخراج قوانین داخل کارخونه ساعت کار دستمزد خود پروسه تولید چی باشه چی تولید بکنیم چقدر تولید بکنیم بودن و میگفتن این کنترل کارگرا رو آموزش میده تا وقتی قدرت رو به دست بگیرن آماده باشن برای اینکه جامعه رو اداره بکنن و کلا بحثشون در مقابل حزب بولشویک اینه که به جای کنترل اقتصادی واقعی که طبقه کارگر تو بعد از فوریه به دست آورده بود اینا اومدن یک کنترل جعلی سیاسی و یه انقلاب جعلی سیاسی کردن قدرت سیاسی توخالی رو کارگرها پیشکش کردن و اون کنترل اقتصادی واقعیشون ازشون گرفت. نقد آنارکو سندیکالیست‌ها بولشویک‌ها و سوسیالیسم ضد بولشویک‌ها اینه که کارگرها تو قبل از انقلاب اکتبر به درجه رسیدن که کنترل واقعی تولید دستشون بود. شما اومدین گفتین دولت کارگری شد بدین بیاد. از این ترتیب گرفت. از نظر تشکیلاتی ولی آنارشیست‌ها ضعیف بودن تا اومدن به خودشون بجون. اولا یه خورده دیر از خارج اومدن. و ثانیاً تا اومدن به خودشون به جنبن بولشویک‌ها کمیته‌ها رو برده بودن و آنارشو سندیکالیست‌ها فلاقه جایی پیدا نکردن که یه رأی به دست بیارن توی کمیته‌های کارخونه با اینکه نفوذ زیاد داشتن ولی رأی نداشتن یه ضعفشون این بود که تشکیلاتشو نداشتن این کمیته کارخونه یه کارخونه وقتی به بولشویک‌ها متکی می‌شد و رهبرای بولشویکی می‌دادن در راستش کلی امکانات تشکیلاتی به دست می‌آورد از همبستگی از همکاری با کمیته‌های کارخونه دیگه ولی آنارشیست کسی رو نداشت به این آدم معرفی بکنه بگیم مثلا تو کارخونه دیگه هم هستیم شبکه سازمانی از بولشویک اعتماد اینطوری از زیاد نرفتم به مورد سازماندهی خودش شبکه حزبی کمک میکرد اینکه کمیته‌های کارخونه سراسری بشن تمام اقدامات سراسری شدن کمیته‌های کارخونه از طریق شبکه حزبی بولشویکی انجام شد نه خود تلاشمون یعنی سازمان ماورا بولشویکی بود من اینا اما بولشویک ها مثلا همین هستند